اعمال.
بله، خدمتتون عرض کنم این باور که ما با مصرف آب بیش از حد معمول میتونیم خیلی به سلامتمون کمک کنیم. چند سال پیش یک مطالعه وسیع انجام شد، یک متاآنالیز، به این معنا که چند تا تحقیقی رو که در چند کشور انجام شده بود اینها رو با هم جمع زدن و در قالب یک متاآنالیز نتیجه گیری کردن که مصرف آب بیش از حد به سلامتی افراد نمیتونه کمک بکنه.
بله،
البته کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستن خب طبیعتاً باید یه مقدار مصرف آب یا چای کم رنگشون بیشتر باشه، اون بحث دیگه است. و این مطالعه به ما نشون داد که آب اضافه واقعا نمیتونه کمک بکنه، و خصوصا در کشورهای غربی که آب آشامیدنی اونها عمدتا از طریق بطری هست و یک نگرانی عنوان کردن که اگر این بحث الغاش در جامعه که باید آب بیشتر بخورن مشکل زیست محیطی پیش میاد، چون بطری‌های زیادی وارد طبیعت میشه، پلاستیک بیشتر میشه و این مشکل زیست محیطی پیش میاد.
بله،
اما به طور معمول خب ما وقتی که مثلا صبح از خواب بیدار میشیم، خب شب یه مقدار دچار یه مقدار آب از دست میدیم از طریق ادرار و یا تعریق. خب بهتر صبح که از خواب بیدار میشیم یک یا دو لیوان آب مصرف بکنیم که بتونیم اون آب رو تامین کنیم، و در طی روز هر وقت میل داریم میتونیم آب بخوریم یا چای کم رنگ که اون هم معادل آب محسوب میشه. البته در کسانی که یه مقدار سنشون بالا میره خب طبیعتاً اینها ممکنه یه وقت اختلال تقلیز ادرار داشته باشن، که خوشبختانه معمولاً سیستم تشنگی ما به افراد این دستور رو میده که بلند شن و آب بخورن. به این ترتیب فقط باید این در ذهن ما باشه که بدن ما یک سیستم بسیار دقیق برای تنظیم آب و حجم بدن داره، هم سیستم هیپوفیز مغزی ما و هم سیستم کلیوی ما، اینها یک مجموعه بسیار دقیق هست، ولذا باید بر حسب تشنگیمون و میلمون آب مصرف کنیم. اما اینکه بخوایم خودمون رو وادار کنیم حجم زیادی از آب رو بخوریم، خب این به نظر میاد که دوست نیست. نکته بعد این که اگر کسی آب زیاد بخوره، کلیه ها یواش یواش قدرت تقلیز و نگهداری آب رو به طور طبیعی در سطح پایین تری خواهند داشت، این قدرت نگهداری آب رو در حالتهای کم آبی نخواهند داشت.
و دکتر صاحب، عنوان نقطه آخر، کسایی که سن و عمرشان بالاست، پیر هستند، اینا برای سلامت جسمشان و صحت و سلامتی گرده ها و کلیه هایشان کلن چی کارهایی باید بکنن، چی مراقبت هایی را باید داشته باشن؟
ببینید، من واقعا یکی از مشکلاتی که با بیمارانم دارم این هست که مثلا یک بیماری که دچار نارسایی کلیه شده، وزن بالا داره و به عنوان مثال دیابتی هست، رگ‌هاش یواش یواش داره میگیره، آتروسکلروز تسلط شرایین میشه و من نگران هستم، اونا رو توصیه میکنم به این که شروع کنن به فعالیت، فوراً میگم فلانی من زاها مشکل داره، من کمرم مشکل داره، بعد میبینم وزن اینها بالا رفته و اینجاست که من واقعا نگران میشم.
بله،
چه خوب خواهد بود ما زمانی که افراد سر کار هستن، هنوز فعال هستن، این مفهوم رو بتونیم بهشون برسونیم که باید افراد بعد از بازنشستگی نشینن و فعالیت بدنی منظم داشته باشن، از بالا رفتن وزن جلوگیری کنن و بتونن با این فعالیت بدنی مداوم و منظم در سالیانی که انشالله طولانی بعد از بازنشستگی دارن بتونن سلامت خودشون رو کمک بکنن.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب امینی از توضیحات خوب شما. با شما و تمامی عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بمب‌های خوشایی کشتار جمعی که توسط آمریکا در دو دهه تجاوزگری به افغانستان استفاده شده همچنان موجب تلفات و خسارات است. ایرنا به نقل از تی وی پی ورلد گزارش داد، تخمین زده می شود در 3 سال نخست جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، آمریکا بیش از 1500 بمب خوشایی در خاک افغانستان کار گذاشته است. بر اساس داده های وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان، در حال حاضر نام 195 هزار شهروند معلول در این کشور ثبت شده که اکثریت آنها قربانیان حملات پهپادی و حوادث ناشی از انفجار بمب‌های خوشایی هستند. بر اساس اطلاعات یک مقام رسمی این وزارتخانه، مهمات منفجر نشده از بمب‌های خوشایی هنوز منجر به جراحت و صدمه به انسان‌ها سال‌ها پس از ارسال این تجهیزات به افغانستان می‌شوند. با وجود دفاع وزارت دفاع آمریکا از استفاده بمب‌های خوشایی به عنوان ابزار ضروری برای هدف قرار دادن مناطق و اشخاص، تصویری که توسط مقامات افغان ترسیم می‌شود بیانگر داستان دیگری است. با توجه به خطر این تسلیحات، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چند پیش مجوز ارسال بمب‌های خوشایی به اوکراین را برای استفاده در جنگ علیه روسیه صادر کرد. بر اساس اطلاعات رسانه‌های اوکراینی، این کشور بمب‌های خوشایی را دریافت کرده اما هنوز از آنها استفاده نکرده است. آمریکا یکی از معدود کشورهای توسعه یافته است که کنوانسیون سلاح‌های خوشایی را که استفاده از مهمات خوشایی را به دلیل خطرات درازمدت آن برای شهروندان حتی پس از پایان جنگ ممنوع می کند امضا نکرده است. رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی گفت راه اندازی خط آهن خواف هرات زمینه ساز توسعه صادرات افغانستان به دیگر کشورها از جمله صادرات مواد معدنی به ایران و یا بنادر تجاری در جنوب این کشور است. حاج بشیر احمد اربابی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود افغانستان حدود 300 معدن بکر و دست نخورده دارد که معادن سنگ آهن و زغال سنگ از آن جمله‌اند. این فعال اقتصادی افغانستانی بیان داشت از طرف این خط آهن دسترسی ارتباطی تجار افغانستانی و بندر چابهار ایران را هم فراهم می‌کند و از این پس تجار افغانستان می‌توانند کالاهای مورد نیاز را با قطار از بندر چابهار به هرات منتقل کنند. وی گفت راه آهن خواف هرات تجارت، صادرات و حمل و نقل بین دو کشور را رونق خواهد داد و مسیر ارتباطی بین ایران و چین از طریق این خط آهن برقرار می شود. اربابی بیان داشت کالای چینی از مرزهای شمالی افغانستان تا ایستگاه راه آهن روزنک در هرات منتقل شده و سپس از طریق ریل کالا با خط آهن سراسری ایران به مقاصد مختلف در ایران و بنادر و مرزهای مختلف منتقل می شود. این تاجر افغانستانی خاطر نشان کرد پس از نابسامانی های ناشی از تغییر حکومت در افغانستان اکنون فعالیت های اقتصادی در حال بهبود است و تجار افغانستانی در حوزه حمل و نقل، بازرگانی، زراعت، صنعت و معدن، هتلداری، پتروشیمی و سوخت فعالیت دارند. وی با بیان اینکه تجار افغانستانی بخش از صادرات کالا از ایران به افغانستان را انجام می‌دهند گفت در ماه‌های اخیر فعالیت‌های تجاری بیشتر در حوزه صادرات کالا به افغانستان، تجارت سوخت و مقداری نیز هتلداری اسبای افغانستانی در خراسان رضوی رونق گرفته است. رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی اضافه کرد در حال حاضر 550 تاجر و فعال اقتصادی عضو این انجمن هستند و در مجموع میتوان گفت اسبای افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در زمینه‌های مختلف تجاری و خدماتی در ولایت جمعیت فعالان اقتصادی برابر با 16,000 نفر را تشکیل می دهند. خط آهن خواف هرات مشتمل بر مسیری از ایستگاه راه آهن روزنک ولایت هرات تا خواف ماه قوس سال 1399 را اندازی شد اما پس از روی کار آمدن طالبان در سال 1400 تجهیزات ایستگاه ها تخریب و فعالیت این مسیر ریلی متوقف شد تا اینکه هفته گذشته فعالیت دوباره این خط آهن در مسیر یاد شده برقرار شد. مهاجران افغانستانی در ایران این روزها برای برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان آماده می شوند و بیرق اعضای امام حسین علیه السلام را در هیئات و حسینیه ها برافراشتند. در شهر مشهد به گفته حسین شرافتی راد
مدیر کل دفتر امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان نزوی، امسال 300 هیئت مذهبی مهاجران افغانستانی آمادگی خود را برای برگزاری مراسم محرم در مشهد اعلام کردند. علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیما ایران در مشهد، گزارش می‌دهد.
چند روزی باقی مانده به شروع ماه محرم، خادمان و عزاداران حسینی هم در مساجد حسینیه ها در حال نصب پرچم اعضای سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستند.
ما هر چی داریم از آقا ابو عبدالله حسین داریم، چون سرور جوانان بهشتن.
افغانستانی ها به رسم هر ساله در حال انجام آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم های ایام ماه محرم هستند.
خدمتگزار در همی خانه هستیم. ما الان چندین سال کبشتار در همی خانه ما هستیم. همی کوچه همی بولان همی درشدی اینا همه به جمع بنه که ما هر جا باشم باید همه شب بیام کوچه ما دیشب هم باید از زور هم آبادم.
از یک هفته جلوتر تا 3-4 روز جلوتر شروع میکنن آمادگی میگیرن، وسایل آماده میکنن، پارچه های مشکی رو آماده میکنن. مثل این فضا رو که میبینین که چند روز مونده به محرم آماده شده. از
عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام پیر و جوان نمیشناسد. خادمینی که سالهاست جوانی خود را در مسیر خدمتگزاری به دوستداران اهل بیت سپری کردند.
صادقانه و صمیمانه و از جان و دل بتانیم برای عزاداران امام حسین خدمت کنیم و این یک افتخار بسیار بزرگیه.
ما 15 سال در خانه امام حسین و اینجا خدمت میکنیم.
300 هیئت مهاجرین افغانستانی امسال مراسم های دهه اول محرم را در نقاط مختلف شهر مشهد برگزار خواهند کرد.
با 300 هیئت مذهبی و مؤسسه فرهنگی که مهاجرین در مشهد مقدس دارن آماده میشیم با یک ساماندهی و یک سازماندهی برای برگزاری مراسمات در شأن اهل بیت و ائمه و امام حسین علیه السلام.
برگزاری مراسم های روضه‌خوانی، فینه‌زنی، پخت نذورا و توزیع آن برای عزاداران و خانواده های نیازمند از جمله برنامه های مهاجرین و حیات مذهبی در ایام ماه محرم است. رضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
تشکر میکنم از آقای شریفی، خبرنگار صدا و سیما ایران. تأکید مولا برادر بر بازسازی هرچه سریعتر شاهراهای کابل قندهار و گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
آغاز قریزی بخشی از شاهراه کابل قندهار، پروژه‌ای که از منطقه ارغندی تا بازار دورانی میدان وردک را شامل می شود. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در گشایش این پروژه از شرکت‌های مسئول خواست تا این جاده را به زودترین فرصت و با کیفیت خوب تکمیل کنند.
نو دازمور یو وزنه خواهش پیده در ترابدیان محترمین و سخه چه حتی ترکندار پری چه کم مسئولیت توک لری باید دغا لار ورتو پاشی که دغا مسافرین و ورونو تا یو سهلت برابر که نور تاسو د کمیابی په هیله چې تونه مو وسو توان کدلی شي چې تونه عجله پر دې سړک باندې تاسو وکړي دا به د جمیلت لپاره آسانی و وسانی شي.
در همین حال محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه حکومت طالبان، میگوید سرک کابل قندهار با طول 480 کیلومتر با 7 شرکت قرارداد شده و در 7 قطعه شرکت های قراردادی کار ساخت این سرک عمومی را به پیش میبرند.
د دې سړک بار 1 متر دی او د بغلان چې دی هر یو 2 متر دی چې دی 11 متر کیږي. د دې سړک ترمیم د دې د مخه لاندې پسکوټ روان دی چې په هغه کې د سیمټ دی غټ باجره دی میده باجره دی دا ګاریږي پر هغه سربیره بیا دغه کیر پر لویږي.
همچنان به گفته مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان این سرک 800 میلیون افغانی هزینه میبرد. محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم در این مراسم میگوید با بازسازی این سرک تأثیرات و تسهیلات زیادی در زمینه تجارت و ترانزیت در جنوب کشور با مرکز و سپس به شمال ایجاد خواهد شد.
فکر کنم بخیر ان شاء الله چې دا سرک سمسی هم بزمود پر ترانزیت کی پرمختیا راځي، هم په تجارت کی، هم د میوه در رسندو په خور وخت باندې به مارکیټ ته رسیږي. یقینا دا یو لازم لارده چې د افغانستان مرکز، شرق او جنوب غرب، شمال او جنوب غرب سر مشلوي. د دې پروژې د افغانستان ټول سکتور هرکلی کی او د دې پروژو په اکمالولو کې به د افغانستان ټول سکتور، ترانسپورتي شرکتونه، تجارتي شرکتونه به د افغانستان د اسلامي امارات سره، خصوصا د ټولګټو وزارت سره.
این جاده توسط بخش خصوصی و با پشتیبانی مالی حکومت طالبان در مدت یک سال تعمیر می شود و سپس از اتمام آن تسهیلات قابل توجهی برای جابجایی مسافر و کالاهای تجارتی در این جاده به میان خواهد آمد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار از اوضاع بد اقتصادی خود شکایت دارند و میگویند اگر وضعیت تغییر نکند راه دیگری جز توقف فعالیت خود ندارند. همکارم سمی خاوری و گزارش این خبر.
فعالیت فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی در تخار محدود شده است. شماری از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر طالقان مرکز این ولایت میگویند کارشان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تغییری کلی خورده است. شکیب، یک از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در طالقان میگوید 3 سال می شود که در این بخش کار میکند، اما با 500 هزار سرمایه این روزها دست خالی به خانه برمیگردد و هیچ فروشی ندارد. این فروشندگی لوازم آرایشی و بهداشتی می افزاید اگر وضعیت تغییر نکند راه دیگر جز توقف این فعالیت ندارد.
در بخش کاری ما و کاملا تغییرات 100% آمده. اگر این سیستم ادامه پیدا بکنه، کاروبار ما تغییر نکنه، اگر این قسم باشه، ما مجبور هستیم که در دکان خود بسته کنیم، دکان خود اعلام کنیم تا یک طرف دیگه
بریم. شاداب، یکی دیگر از فروشندگان میگوید نسبت به سالهای گذشته وضعیت بازار در این بخش تغییر کرده است.
تقریبا 2 سال میشه که کار پیش میبریم و نظر به که حکومت تغییر خورد و کمی حکومت تبدیل شد، ما خیلی کار ما ضعیف شده نسبت به 1 سال قبل. 2 سال قبل خیلی کار ما خوب بود، ولی که کمی حکومت که تغییر خورد، حکومت تبدیل شد، خیلی مشکلات ما زیاد شد.
جدا از لوازم آرایشی و بهداشتی، شماری از فروشندگان لباس نیز میگویند در شرایط خوبی قرار ندارند. این فروشندگان بیکاری، مشکلات اقتصادی، مسدود بودن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و جدیداً ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه را از دلایل عمده کاهش بازار در بخش لباس زنانه و لوازم آرایشی میدانند.
4 ماه یا 5 ماه این طرف در تمام دکان چی از خوراک فروشی، چی از البسه، چی لباس و چی آرایشگاه کاروبار قدر لونک چندانی نداره و خیلی وضعیت بازار خراب است.
تمیم، یکی دیگر از فروشندگان لباس، نیز چنین میگوید.
کار نیست، بار نیست، مردم کم پیسه شده، بیکاری است، دیگه معاش ندارن. کسایی که بود که در ایران کار میکردن، اما پول ایران پایان آمده. ما بسیار مشکلات داریم، دیگه کاروبار ما ضعیف است. اصلا خودم اینمی شاید اینمی مای آخرم باشه دکان باور بکنه که اعلام میکنم نه تا کرای دکان پره که نمیتونم. دیگه از هر نگاه از شاروالیش می یک چی میگیره و صفایش می دیگه چیز میگیره، ولی ما بسیار مشکل است. کرای برق من بالاست، کرای دکان من بالاست.
فعالین در تخار میگویند اگر حکومت زمینه اشتغالزایی را برای جوانان بیشتر مساعد نسازد و وضعیت اقتصادی در کشور تغییر نکند، این روند نتایج ویرانگری را در افغانستان در قبال خواهد داشت.
نسبتاً کارا به خصوص دکان‌های مغازه کارشان بیشتر بود. امسال که دیده میشه روز به روز مردم در ارتباط با مسائل خرید لباس، خرید لوازم آرایشی به خصوص خیلی کمتر شده. در گذشته هم بود یک مقدار مردم هم ذخیره که داشتن از اون استفاده میکردن. فعلا چون وضعیت کاروبار هم خیلی ضعیف شده، زمینی کار و بار برای قش جوان هم مساعد نیست، حتی اکثریت کسایی که وظیفه دار بودن وظایف خود را از دست دادن. اگر به این صورت جریان داشته باشه، کشور ما عمقاً به بحران مواجه است و این بحران عمیق‌تر شده میره و مردم نگران است.
نگرانی فروشندگان بخش لوازم آرایشی و بهداشتی در تخار در حالی است که چند روز پیش رهبری حکومت در یک فرمان فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سراسر کشور نیز ممنوع اعلام کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه با مقام معظم رهبری. بازگشت سید ابراهیم رئیسی از سفر به 3 کشور آفریقایی. و احضار سفیر روسیه در تهران به وزارت امور خارجه ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه در آستانه ماه محرم نیاز کشور به فعالیت‌های تبلیغاتی متکی بر تحقیق را بسیار بیشتر از فعالیت‌های کنونی دانستند و با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره تبلیغ و ابعاد و ظرایف آن گفتند دین خدا در سطح توده‌های مردم جز با تبلیغ صحیح تحقق نمی‌یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اهمیت سنت دیرینه تبلیغ در حوزه‌های علمیه و در سیره علمای بزرگ افزودند اولویت تبلیغ در میان وظایف حوزه‌ها پس از تشکیل جمهوری اسلامی مضاعف شده، چرا که برپایی نظام سیاسی متکی بر دین دشمنی مستکبران با اسلام را افزایش داده است. ایشان جبهه مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال دموکراسی می نامد را جبهه دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعیات متعدد تاریخ معاصر گفتند جبهه مقابل ملت ایران ضد آزادی خواهی و آزاداندیشی و مخالف هر نوع دموکراسی غیر وابسته و مستکبران است و ایستادگی و مبارزه ملت ایران و نظام اسلامی با این جبهه مبارزه تمدنی و جهانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اوضاع ملت بیپناه و بیچاره اوکراین را شاهدی بر تداوم انگیزه های استعماری و چپاولگرانه غرب خواندند و گفتند مردم اوکراین باید کشته شوند، چرا که منافع کمپانی های تولید و فروش تسلیحاتی غرب در ادامه جنگ در اوکراین نهفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آسیب پذیری امروز غرب را بیشتر از همیشه دانستند و گفتند آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی تقابل با ملت‌ها، تقابل با ملت خود، نژاد پرستی، اخلاق جنسی، جنایت و بیرحمی مجموعه ای از شیطان صفتی‌ها و شرارت هاست. در این حال مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در پیامی بعد دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اولویت اول قرار دادن مسئله تبلیغ لبیک گفت. در پیام مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم آمده است روحانیت معظم همواره میداندار حرکت‌های بزرگ و عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده و هیچگاه منفعلانه نظاره‌گر تحولات مختلف نخواهد بود و در این راه پر افتخار به هیچ وجه مایوس نمی‌شود و راه جهاد و جانفشانی را در پی خواهد گرفت و با آن مباهات می‌کند. در ادامه این پیام آمده است توجه به شناخت مخاطب، داشتن موضع تهاجمی خصوصا نسبت به مبانی فکری دشمنان، تقویت روحیه جهادی در تبلیغ، توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان، تقویت ابزارهای ترغیب جوانان به التزام عملی به دین و توجه به موعظه از مهمترین مأموریت‌های رهبری است که نیازمند توجه مضاعف از سوی جامعه مبلغان می‌باشد. مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در پیام خود تأکید کرده است مأموریت مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل کانونهای عظیم حوزوی برای تربیت مبلغ از مأموریت‌هایی است که مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم بر خود واجب می‌داند نسبت به تقویت آنها گام برداشته و تلاش نماید. رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه پس از سفر فشرده و پرکار به 3 کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه در بد و ورود به تهران در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت ارتباط ایران با قاره آفریقا مثل ارتباط با کشورهای قاره آسیا و دیگر نقاط جهان اهمیت دارد و نباید ارتباط با این قاره که سرزمین فرصت هاست مورد غفلت واقع شود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ارتباط خوبی بین جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در آفریقا برقرار شد افزود ملت‌های آفریقایی وقت شاخص‌هایی مثل خودمحوری، استعمار ستیزی، حق‌خواهی و حق‌طلبی انقلاب اسلامی مردم ایران را دیدند و این انقلاب نظام برآمده از آن رهبری و پیام انقلاب اسلامی علاقه‌مند شدند. رئیس قوه مجریه ایران با بیان این که قطعاً ارتقای سطح روابط دو جانبه ایران با کشورهای آفریقایی با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌انجامد تصریح کرد ایران با بسیاری از کشورهای آفریقایی مواضع مشترکی در زمینه مخالفت و مبارزه با یکجانبه‌گرایی، دفاع از حقوق بشر واقعی، حفظ کیان خانواده و مبارزه با ناهنجاری‌های اخلاقی دارد که امروز از سوی کشورهای غربی مورد تشویق قرار می‌گیرد. سفرهای خارجی رئیس جمهور ایران در کنار اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی نیز دارد. مهمترین هدف سیاسی اثبات شکست راهبرد منزوی سازی ایران در جهان است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در خصوص سفر رئیسی به 3 کشور آفریقایی نوشت سفر ابراهیم رئیسی به این 3 کشور آفریقایی ادامه تلاش ایران برای یافتن شرکای جدید و خروج از انزوای بین المللی است. این سفرها همزمان با احیای روابط ایران و عربستان افزایش یافته است. علاوه بر این، احیای روابط با عربستان سعودی و بازگشایی مراکز دیپلماتیک دو کشور، مسیر تعامل دیپلماتیک با کشورهای نظیر مصر و مراکش را نیز برای جمهوری اسلامی ایران باز کرده است. این در حالی است که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز نهایی شده و پیوستن به گروه بریکس نیز در دستور کار قرار گرفته است. رصد اقدامات دولت 13 ایران نشان می‌دهد متنوع سازی سیاست خارجی به عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح است. بر این اساس از جنوب آمریکا تا شمال آفریقا و از شرق آسیا تا غرب این قاره عرصه‌ای برای یافتن و ساختن بستری است که از منافع ایران حراست کند. دولت 13 از سنبله 1400 تلاشی را آغاز کرده است که عمده هدف آن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراغربی است که کمترین تأثیر و تأثر را از سیاست‌های غرب و هژمونی آمریکا داشته باشد و بتواند به هر میزان ممکن در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی و منزوی‌سازی سیاسی جمهوری اسلامی ایران به کار آید. در همین راستا توسعه روابط با کشورهای آفریقایی هم در دستور کار قرار گرفت تا از ظرفیت‌های اقتصادی این قاره پر اهمیت برای کاستن از چالش‌های اقتصادی ایران استفاده شود. در همین راستا در سفر رئیس جمهور ایران و 3 کشور آفریقایی 21 سند همکاری امضا شد که تقریبا همه این اسناد دارای اهداف اقتصادی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پی احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه ایران در توییتی نوشت بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نمی شود. به دنبال مطالب مندرج در بیانیه پایانی 6 دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی ابوموسی، تنبه بزرگ و تنبه کوچک روز چهارشنبه سفیر فدراسیون روسیه از سوی علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران با مطالب مندرج در بیانیه مذکور با سفیر روسیه ابلاغ شد. دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در این دیدار با تأکید بر تعلق ابدی جزایر سگانه ایرانی ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک به خاک ایران خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد. سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر احترام به تمامیت ارضی ایران اظهار داشت مراتب را در اسرع وقت به مسکو منتقل خواهد کرد. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گذشته در نشست شورای امنیت در مورد پرونده سلاح‌های شیمیایی در سوریه گفت ایران بار دیگر استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی در هر مکان و تحت هر شرایطی را محکوم می‌کند. امیر سعید ایروانی تأکید کرد استفاده از چنین سلاح‌های مرگبار نقض آشکار قوانین بین‌المللی، جنایت علیه بشریت و تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌الملل است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران یکی از قربانیان اصلی سلاح‌های شیمیایی بوده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا، آمریکا در حمایت و همکاری با رژیم صدام در طول جنگ عراق علیه ایران مسئولیت دارند. همدستی آنها امکان استفاده سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران را فراهم کرد، اقدامی که نباید فراموش شود. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سکوت یا مشارکت فعال کشورهای غربی در این جنایات عدالت خواهی را تضعیف و استانداردهای دوگانه را آشکار کرد افزود این امر مانع از توانایی شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت‌های خود و پاسخگویی مجرمان برای چنین جنایات شنیع گردید. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گذشته در جلسه فوری شورای حقوق بشر در ژنو که برای بررسی اقدامات اخیر در اهانت به قرآن در کشورهای اروپایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت، ضرورت و به موقع بودن برگزاری این جلسه اظهار کرد اهانت به قرآن نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه موجب تحریک به نفرت، خشونت و دشمنی نسبت به 2 میلیارد مسلمان می شود که باید فوراً توسط تمام حامیان واقعی حقوق بشر محکوم شود. حسین امیر عبداللهیان افزود مقامات سوئدی و همچنین اروپایی باید اقدامات فوری و مؤثری برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات انجام دهند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد تردید و تأخیر در محکومیت این گونه اقدامات نشان دهنده اعمال استاندارد دوگانه است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری سرآوردان من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. دوستان سفر دوست و چکر دوست، در این فرصت اسب برنامه را زین کرده و راهی ولایتی نوپا می شویم. ساحه دیدنی در ردیف ولایت شمالی افغانستان و تقریبا میانی ترین نقطه در سرحدات شمال افغانستان، به سر پل. از همراهیتان در این سفر سپاس فراوان. شنونده خوب ما نیاز محمد از گردیز درباره درخت چنار معروف سرپل معلومات خواسته و گفته که بسیار شایق شده تا سفری به این شهر و زیارتگاه آن داشته باشد. نیاز محمد جان، تشکر از ارتباطت با برنامه سفر و چکر. ما این معلومات را تهیه و به شما و سایر علاقمندان تقدیم میکنیم.
بزرگترین درخت کهن در سر پل هنوز زنده است. درخت چنار کهن با 35 متر ارتفاع و نزدیک به 12 متر قطر در مرکز ولایت سر پل نزدیک زیارتگاه حضرت امام یحیی بن زید شهید یکی از بزرگترین و کهن‌ترین درختان در این ولایت می باشد که هنوز هم سبز و تازه است. این درخت در 100 متری زیارتگاه حضرت امام یحیی بن زید شهید در قریه امام خرد مرکز شهر سرپل در سمت غربی زیارتگاه موقعیت دارد. به باور برخی باشندگان محل و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، عمر این درخت را که یکی از عجایب مهم در این ولایت به شمار می رود بیش از 500 سال عنوان کردند.
چنار باید گفت که چنار از نگاه حجم یا بزرگی بسیار بزرگ است، بزرگترین چنار است، تاریخی است و روی تخمین ما گفته میتونیم که بیشتر از 500 سال ای عمر داره. ولی اگر بیاییم که را علمی ثابت بکنیم ای و فرد مسلکی کار داره، ای از نگاه باستانشناسی باستانشناس ای رابطه تحقیقات خود بکنه، بعد از نتایجش چی باشه بعد از اون ما میتونیم که بگیم. ولی از نگاه تخمین ما گفته میتونیم بیشتر از 500 سال عمر داره، ولی امر دخ ای گپ دخ نخی.
در تنه این درخت میخهایی که کوبیده شده است شمار بنابر عقاید و اخلاصی که به حضرت امام یحیی بن زید شهید دارند، دندان درد و یا سردردی که داشته باشند جهت شفایابی به این درخت میخ میکوبند، هرچند که جواز شرعی ندارد.
ولایت سرپل ولسوالی های متعدد دارد، اما چند ولسوالی آن شهرت زیاد دارد، مثل سانچارک که سنگچارک هم گفته شده و نیز ولسوالی بلخاب که نامی به اندازه خود ولایت دارد. اینک همراه با شما درباره بلخاب میشنویم.
بلخاب یکی از ولسوالی های ولایت سرپل و در جنوب این ولایت قرار دارد. ولسوالی بلخاب از جنوب با ولایت بامیان، از شرق با ولایت سمنگان و از شمال با ولایت بلخ وصل است. ولسوالی بلخاب 2974 کیلومتر مربع مساحت داشته و متشکل از 126 روستا و 72 شورای محلی می باشد. مردم این ولسوالی متشکل از اقوام ازاره، تاجک و سادات می باشد. این ولسوالی مکان فوق‌العاده‌ای و محیط مناسب برای جذب توریست و گردشگری به شمار می آید و اکثر میوه‌های موجود در افغانستان نیز در این ولسوالی وجود دارد. دره مزار که یکی از دره‌های معروف بلخاب می باشد، مرکز سعادات بلخاب نیز است که مقبره جد سعادات بلخاب میر سید علی ولی در آنجا قرار دارد. معدن مس بلخاب با وجود این که در کنار دریای بلخاب واقع گردیده است، ساحه با وسط 453 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. یگانه چالشی که مردم بلخاب اما ساله با آن دست و پنجه نرم می کنند، رای مواصلاتی آن بنابر کوهستانی بودن این ولسوالی است که در سایه قم کوتل پس از برفباری ها عرضگاه مسدود و باعث بندش راه های مواصلاتی آن ولسوالی می شود.
از بابت ساختار جغرافیایی یک منطقه کوهستانی می باشد که 75% زمین آن از کوه‌ها و متباقی آن از زمین‌های هموار تشکیل گردیده. دو دریا موسوم به تور و اسپین در سرپل جریان دارد که زمین‌های زراعتی را آبیاری می‌کند. در فصل زمستان آب این دریاها زیاد شده، اما در فصل تابستان که نیاز به آبیاری زمین‌ها زیاد می‌شود، آب آن کم می‌شود. کار روی سیستم قطره‌ای آبیاری زمین نیز در این ولایت جریان دارد و اگر تطبیق گردد، بخش زیادی از زمین‌ها سرسبز خواهد شد. سرپل یکی از مناطق باستانی شمال هندوکش است که در تاریخ به نام‌های انبار، جوزجانان، گوزگانان، جوزجان، گوزگان و غیره یاد گردیده است. هیوان تسنگ جهانبین معروف چینی گفته است که جوزجان دارای کوه‌ها و دریاهاست و آبش گوارا و شیرین است. و اما ولسوالی معروف سانچارک سرپل.
ولسوالی سانچارک در 77 کیلومتری شهر سرپل قرار دارد. ولسوالی سانچارک از شمال با ولسوالی سوزمقله، از شرق با ولایت بلخ، از جنوب با ولسوالی بلخاب، از غرب با ولسوالی کوهستانات هم مرز است. شهر توکزار مرکز این ولسوالی است. جغرافی های طبیعی سانچارک را تپه های خاکی پیوسته و کم ارتفاع تشکیل می دهد که برای کشت دایمه مناسبند. آبها و چشمسارهایی که از جنوب و جنوب غربی جریان می‌یابد و از میان تپه‌ها می‌گذرد، ولسوالی سانچارک را 7 تگاب دره اصلی و چند تگاب فرعی تقسیم می‌کند و سرانجام به سمت شمال سرپل جریان می‌یابد. ولسوالی سانچارک به صورت عموم دارای آب و هوای معتدل است. با این حال گاهی اوقات در گرمترین روزهای تابستانی دمایش به 40 تا 42 درجه می رسد و در زمستان تا حدود 10 درجه زیر صفر هم ممکن است برسد. این ولسوالی در سال 1367 هجری شمسی در زمان حکومت دکتر نجیب الله پس از آن که سرپل ولایت شد جز ولسوالی های درجه یک این ولایت به شمار رفت. مرکز این ولسوالی شهر توکزار است.
حکیم ناصر خسرو بلخی، شاعر و فلسفه‌دان معروف، در سال 437 هجری در جوزجانات قدیم آمده و آن را به جهت مرکز جوزجانان بودنش جوزجانان خوانده و گفته است که پس از آنجا به شبورغان رفتم، شب بدیه فاریاب بودم و از آنجا براه سنگلان و طالقان به مرو الرود شدم.
ولسوالی سانچارک از همان قدیم دارای 7 تگاب یا تک آب بوده که ولسوالی های سوزمقله و گوسفندی امروزی نیز شامل این 7 تگاب ولسوالی سانچارک می شد. تگاب جویبار که فعلا بخش اعظم آن مربوط ولسوالی سوزمقله می شود، پیش از آن مربوط ولسوالی سانچارک بود. تگاب ده مرده و مسجد سبز، تگاب انگشت شاه، تگاب چارو، تگاب پاله، تگاب علمه، تگاب آبخور که فعلا این بخش ها مربوط ولسوالی گوسفندی امروزی میگردد، پیش از آن مربوط به ولسوالی سانچارک میشد. بالای سر ولسوالی سانچارک در نزدیکی بخش کهنه شهر توکزار قرار دارد که حدود 200 سال دارالحکومه سانچارک در آنجا بوده. ولسوالی با عنوان عمدترین منطقه تولید انگور کشمش یاد می شود. بر اساس گزارش ها 80% مردم ولسوالی سانچارک مشغول کشاورزی و مالداری می باشند.
همسفران عزیز، لطفاً باز هم در سفرهای بعدی همراه ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
امیدواریم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
هوای بال و پرت را به من بده، میل پریدن و خطرت را به من بده، در این هجوم نیمه شب و بادهای تند طعم سپیده سحرت را به من بده. به نام خدای خوب و مهربان ما، دوستان و یاران جوان سلام. امید که درائی های شک و تردید با یقین پشت سر بانید. اجازه بدن که همون گفت همیشه گیرم بزنیم. ای لحظای عصرتان لبریز از شمیم همدلی و صمیمیت. من ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندس احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان، امروز هم آمدیم با یک برنامه دیگر تا لحظات زیبایی را با شما بسازیم.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر، کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه یه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنم خودتون
رو. من از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم.
خدمت عرض بکنم فعلا اینه که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم.